کارمندهای رسمی. خب این عزیزان که با چسب و قلو چسبونده شدن به محل کارشون، کنده به شما هم نیستن، حقوق و مزایا هم اوبرت و بلا غیر، یعنی اگه پاداش و اضافه کار و سنوات و بن و این حرفا هم باشه مال همیناست دیگه. میزان بهره‌وری و تعهد کاری هم که البته در بعضی موارد بعد جوری لاواقالی هست. پس عزیزان مرگ میخوان بعد تشبیه برن کجا؟ طرفای گیلان اون طرفا. اتفاقا ما جز این مورد آخر، یعنی کمکاری با بقیه امتیازه این دوستان حالم میکنیم، معتقدیم بقیه هم باید همین جوری باشن، نه اینکه اینا شبیه بقیه باشن. بله کارمندهای قراردادی و پیمانی. اینا خب قراردادشون سال به سال تمدید میشه و در بیم و امید رسمی شدن به سر میبرن، ولی معمولا مزایای شغلیشون خیلی فرقی با رسمی ها نداره، البته جا به جا فرق میکنه، اما امنیت شغلی رو کارفرمای محترم باید تزریق سالی یه بار در ناحیه قرارداد اونجا توی اون قرارداد ممهور به مهر تمدید شد میکنه. خیالشون راحت میشه، نفس راحتی میکشن سال به سال، سالی یه بار. کارمندهای شرکتی یا برنامه‌ای یا پروژه‌ای. یکی از شعارهای دولت اوس محمودی این بود که این ماجرای کارمندای شرکتی رو جمع میکنه. توی سری از جاها هم این کارو کرد، اما نتیجهش این شد که از حقوق و مزایای بقیه کم کردن تا بشه به اینا هم یه چیزی بیشتر داد. تو خیلی از جاها هم ادارات و دستگاه‌ها میگفتن ما خیلی ممنونیم از قانون شما، ولی شما بیا این کف دست رو ببین، مو نداره، حالا بکن. خب وقتی بودجمون همون قبلی است که نمیتونیم نونخور اضافه کنیم، شما سر شیر و نفت بگی این ور، ما در خدمتیم. خلاصه سر کسی که بیکلامون این بندگان خدا بود که همونطور که گفتیم نه حقوق درست درمونی داشتن، نه بیمه ای و نه امنیت شغلی هستن. بانک‌ها، سازمان صدا و سیما، دانشگاه‌ها، حتی جاهایی مثل خود ریاست جمهوری همین الان هم پر از اینجور نیروها که مصداق عینی ظلم و تبعیضن و یه جورایی شدن مصداق امروزی بردهداری. که حالا مثال صدا و سیما رم زدم، این صدا و سیمایی که خود بنده و خود کامران ملک مطیعی هم البته بوده، خود بنده یا حداقل 10-11 سالی توش بودم، میدونم با حدود 20,000 نفر کارمند، اگه نخوام اغراق کنم 60-70% نیروی کار حرفه‌ای، یعنی پروفشنال نیرو کار حرفه‌ایشون که اکثرا هم شما میشناسیدشون، همینجوری دارن کار میکنن، همینجوری یا مفت، یعنی بدون هیچ بیمه ای، مزایایی با عنوان چی، برنامه ای روی کارت ورود ورود و خروج، همین کارت صدا و سیما هم روش نوشته فاقد رابطه استخدامی. یعنی طرف مثلا 2-3 ساعت برنامه زنده داره تو رادیو، تو تلویزیون، توی مثلا رادیو یا تو تلویزیون مجری محبوب شما، شما میشناسیدش، تهیه کننده شناخته شده، کارگردان خفن تلویزیون سالهاست داره کار میسازه، چه میدونم بازیگره یا اصلا مسئول فنی تو آرشیو صدا برداره، اصلا نویسنده است، اما همین جوریه که عرض کردم، برنامه ای فاقد رابطه استخدامی بدون بیمه و مزایا به همین شکل. حالا با کامران هم راجبش حرف میزنیم. کامران سلام.
درود بر تو فرشید عزیز، همینطور سلام میکنم خدمت همه شنوندهای برنامه رادیو پس فردا.
قربونت برم. این حرفایی که گفتم چجوری بود، درست بود یا الکی گفتم خالی بستم؟
نه خیلی درست بود. من نمیدونم، من فقط طبق روال هر هفته اجازه بده خیلی کوتاه چند تا خبر رو بگم راجع به پرفروشای سینمای آمریکا. لاقل یه چیزی گفته باشم، این هفته مقام اول باکس آفیس و فیلم ایکس من داشته با 5,600,000 دلار که حالا دیگه دوران دریای کارائیب هم بوده که مقام چهارم رو داشته. اینا حالا فرصت می‌کنیم، این خیلی بحث جدیه که اجازه بده راجعش خود صحبت بکنیم. البته مربوط فقط به صدا و سیما نمیشه. صدا و سیما میگن 1000 خورده‌ای تعداد کارمند داره، شاید 20% از اینها واقعا استخدام هستن.
بله.
مخصوصا
1000 خورده‌ای کارمند داره، 20,000
نه 100 خورده‌ای هزار کارمند میگن داره در کل ایران که 20%ش استخدام هستن.
بله، همونطور
که گفتی برنامه‌ای هستن و کسایی که کار میکنن اتفاقا اونایی که تولید کننده هستن اینا یا حق و زحمه‌ای هستن یا برنامه‌ای هستن، همونجوری که گفتی کارتاشون همینجوری. بعد امکانات سازمان هم استفاده نمیکنن، فلان مجری محبوب به قول تو این اجازه نداره بره از مثلا مجتمع زیبا کنار استفاده بکنه.
بله.
ولی فلان کسی که توی مثلا گزینش سازمان هستش و استخدام هست، او سهمیه داره که بره استفاده بکنه. همین جور
حتی دوبلورا همین دوبلورایی که همه اینجا اسمش هم چند بار گفتیم، همه هم میشناسنشون، دوبلورای قدیمی هم هستن، سالهاست دارن کار میکنن، اینا هم برنامه ای همشون.
بله، اکثرشون اونا که اصلا همه دوبلورا برنامه ای هست.
بله.
فقط در قسمت رادیو خیلی تعداد کمی از بازیگرها استخدامن و جالب اینه که توی چارت سازمانی صدا و سیما بازیگر اصلا دیده نشده.
بله.
و استخدام ندارن. اگه اتفاقی هم میفته خیلی به ندرته، بیشتر یک قانونی هست به اسم سپاس. یعنی من یادم میاد مثلا خانم معین دهیم، مرحوم معین دهیم سپاس میگرفت، یعنی یه حقوق جزئی میدادن که بیاد در ما یکی دو جلسه کار بکنه و مثلا
تشکر میکردن مثلا ازش.
تشکر میکردن. حالا مسئله مثلا بهداشت این بچه هم همینطوره.
بله.
یعنی یک سازمانی هست به اسم مرکز بهداشت که بازم مال پرسنل رسمیه و اونایی که قراردادی هستن یا حق و زحمه هستن اجازه استفاده از این مرکز بهداشت رو ندارن. البته این فقط مربوط به صدا و سیما نمیشه، تو بخش بازیگر مثلا خانه تئاتر حتی زمانی که اومد بچه ها رو بیمه بکنه، بچه ها رو فرستاد، ما رفتیم برای اینکه بیمه بشیم، باز اونجا بازیگر دیده نشد، ما رو قاطی راننده‌های تاکسی بیمه کردن. یعنی شغل بازیگری تعریفی نداشت توی قانون بیمه.
نه قطعا همه جا همینطوریه کامران، ولی خب چون ماها توی این فضا بودیم، من و خود تو این فضا بودیم، چون خیلی لمس کردیم از نزدیک و میدونیم، شاید داریم راجع به حالا بخش صدا و سیما، حالا راجع به خانه تئاتر داری صحبت می‌کنی، قطعا گفتم خیلی جا بانک‌ها همینطوره، نمی‌دونم دانشگاه‌ها همینطور، خیلی جای دیگه هم همیشه به همین شکل هست.
بله، صدا و سیما آخه ببین، حالا میگی ما از چیز از نزدیک اونجا بودیم، مثلا ایدی به این بچه هیچ کدوم تعلق نمیگیره.
بله.
نمیدونم پاداش بهشون تعلق نمیگیره چون دیده نمیشن اصلا، در حالی که اینا بقیه شغلا مثل حمل و نقل، مثل چی اینا همه درست شده برای اینکه سرویس و خدمات بده به این بچه‌هایی که کارشون تولید هستش، اما برعکس شده، اونها مهره اصلی هستن و اینهایی که تولید کننده هستن اصلا در سازمان جایی ندارن.
بچه‌های حراست همه رسمی
و همه رسمی هست. اگه رسمی نباشند که اصلا نمیشه. بعد این فرشی جون، مسئله فقط بعد از انقلاب نیست، اصلا از قبل از انقلاب این شغل ها توی سازمان دیده نشده، چون بعضی هم معتقد بودن از قبل و بعد از انقلاب هم همینطور میگفتن هنرمندی که استخدام بشه دیگه کار نمیکنه. برای همین مخالف استخدام نویسنده، بازیگر، کارگردان هنری، نه کارگردان فنی، مخالف این بودن و هنوز این ماجرا ادامه داره.
تو راجب قبل از انقلاب من خیلی اطلاعی ندارم، نمیدونم اگر تو اطلاعاتت واقعا درسته.
بله، نبوده، هیچ وقت نبوده. ببینید کارگردان فنی مثلا مسعود فروتن عزیز بقیه اینا استخدام بودن چون می اومدن و یعنی فنی حساب می شدن، اما هنرمند، نویسنده، اینها هیچ کدوم هیچ وقت استخدام رادیو تلویزیون اون موقع و بعد از انقلاب صدا و سیما نبودن.
درست.
و می گفتن که خلاقیت رو از اینا می گیره، برای همین اینا باید برنامه کار بکنن. حالا بعد از انقلاب که دیگه تعداد خیلی بیشتر شد، شبکه‌ها گسترش پیدا کرد و تعداد این دوستان برنامه‌ای که از جمله ما هم یه زمانی خودمون برنامه‌ای و بعد حق و زحمه‌ای شدیم، اینها توی سازمان آره. همچنان ادامه داره.
خب امروز کامران ملک مطیعی در اصل به ما اومد کمک کرد در زمینه موضوع برنامه، به خاطر اینکه به هر حال کامران هم تجربه هایی داره. ممنونم ازت کامران، بخش هنری رو خیلی بهش نپرداختیم. بله حاج منبر حاج آقا هم دارن شعار میدن. کامران باید خدافظی میکنیم، بریم سراغ حاجی ببینیم چی میگه. خداحافظ. بفرم. سلامون علیکم ولا امنیت و ولا اشتغال و کلن تفدن. به واقع که ما یادآوری میکنیم سوالات عزیزان در رابطه با برنامه که این برادر آرتا در محضرمون داره هی داره میرسه، منتها ما یک مروری برای این سوالات که کردیم از خجالت کبود شدیم و متوجه شدیم که حقیقتا بیشتر مشکلات مؤمنین و خصوصا مؤمنات مربوط به مسئله چیزه. بله که خب خیلی هم مهمه، و اگر صاحب منبر اجازه بده ما با قید این علامت مثبت 18 ساعت حدود 1-2 صبح خدمت برسیم. بنده آن موقع با نام مستعار حاجی این رد در خدمت عزیزان چیزمند بله خواهم بود. برای این برنامه لطفاً یک سوالات بفرستید که ما پیش در همسایه بتونیم سر مبارک رو بلند کنه. بله تشکر میکنم. اما در مورد این مسئله امنیت شغلی باید گفت که اتفاقا روحانیون در این زمینه جز اقشار بسیار مظلوم و خیلی معصوم هستند که همیشه در محل کار با ظلمهای بسیار زیاد مواجهند. یکی از مشکلات روحانیون در زمینه امنیت شغل اینه که محل کارشون اون بالای منبره، که معمولا یک روحانی باید 7-8 پله را برای رسیدن به منبرش طی کنه که به واقع زیاده، به طوری که ما خودمون یکی از مسائلی را که در زمینه تعیین حق منبر مد نظر قرار میدیم همین تعداد پله هاست. بعضی جاها هم که به جای منبر داره بست زدن فقط به قید پله برقه میره. یک مسئله مهم دیگری که در امنیت شغلی روحانیون مسئله مهمیه اینه که از زمان امویان تا به حال رسمه که اون پاکت حاوی پول رو به جای قبل منبر و بعد منبر با آدم بدن. اینجوریه که آدم همش دل تو دلش نیست که نکنه این پول به باد بره و صاحب منبر دب کنه، هرچند که به واقع در رابطه با اندل مؤمنین مادر نزایده کسی را که بخواد دب کنه. مسئله مهم دیگر که خود ما را خیلی اذیت میکنه و عزیزان دیگر روحانی را هم کم و بیش آزار میده مسئله جذابیت بیش از حد. به همین دلیل هم هی از نظر عاطفی برای آدم تله میگذارن و نمیگذارن آدم یک بار از دست منزل محترم ضربات جارویی و اینها نخوره. در هر صورت ما خودمون اعلام میکنیم که اگر اوضاع امنیت شغلی همینجور بد باشه به نشانه اعتراض تا اطلاع ثانوی به زبان زرگری سخنرانی خواهیم کرد تا فقط خودمون متوجه بشیم که اینجا چه میگیم. اشتغالم تمام. بله بله منبر جدید ما رو به وجد میاره گاهی. و سلام علیکم و پاکت خالی از عقل منبر نصیب روحانی که در زمینه جذابیت از اندل مؤمنین جلوتر باشه. اینم از منبر حاج آقا. ممنون از همه اونایی که از هر جایی صدای ما رو شنیدید. دم همتون گرم، دوستتون دارم، میبوسمتون، قرون همتون و بشکن بشکنه، بشکن همه کینه ها رو.
بشکن بشکنه، بشکن بشکن بشکنه، بشکن بشکن ایگر کینه ها رو، کینه ما رو میشکنه. مرشد مجد میده، حضور پهلوانان پر امیده، نوید خوش بگیر از شمع عطار، که بوی خوش میاد از سوی بازار. نپرس از من و زهالم، نمیدونم چرا امیدوارم، بگو بینم مگه گناهکارم، بزن توش با که خوشحالم.
ده شب در ایران.